10:35
هدفمندسازی یارانه ها خواسته همه دولت ها.
هدفمندسازی یارانه ها خواسته همه دولت ها. طرح هدفمندسازی یارانه ها به عنوان بزرگترین طرح تاریخ اقتصادی ایران، به عنوان یک طرح بنیادین و تحول آفرین در توسعه اقتصادی کشور است که مهمترین دغدغه تمامی دولت ها برای اجرای آن در جهت حمایت از خانواده های کم برخوردار می باشد. پرداخت یارانه ها در ایران سابقه طولانی دارد و دولت ها در طول سالیان قبل و بعد از انقلاب کوشیدند تا با سیاست های حمایتی مختلف از جمله پرداخت یارانه ها به عموم اقشار جامعه در جهت بهبود وضعیت رفاهی و معیشتی آنها کمک کنند.
دغدغه عدالت در یارانه ها دغدغه همیشگی مردم و مسئولان بوده. رشد حجم یارانه ها در مدت برنامه اول چشمگیره، به گونه‌ای که در سال پایان برنامه اول توسعه میزان یارانه ها در مقایسه با آغاز برنامه نزدیک به 90% رشد کرده و این مسئله بار مالی دولت رو برای اداره کشور سنگین تر کرده.
13/5/1372 سخنان هاشمی رفسنجانی رئیس دولت پنجم در مجلس شورای اسلام.
این سوفیت هایی که به خانه میرسه آدم از لحاظ عدالت خیلی قصدش نمیخوره. مثلا من از تقسیم شکر خیلی واسه نمی کنم، البته می بینم دلیادی هم اینو می گیرن که حقشون نیست، می خورن، اما به هر حال همه مساوی می گیرن، یک کوپنی همه می گیرن. حال این ما اگر 60 تومن می خریم 3 تومن می فروشیم قابل تحمل، در بعد عدالتش قابل تحمل یه قدرش، اما در بعد اطلاعش قابل تحمل نیست. خب شما بدونید که نمیشه همه چیز کشور از جیب
دکتر مرتضی افقه اقتصاددان.
اگر بخوام به سابقه برگردم، در دولت اول آقای رفسنجانی تحت عنوان تک نرخی شدن ارز، اون موقع چند نرخی بود، تک نرخی شدن ارز، رفتم به این سمت که تک نرخی شدن در واقع اسم رمز این بود که قیمت ارز آزاد بشه و به قیمت بازار پرداخت بشه و دیگه یارانه بابت ارز برای بخش‌های مختلف اقتصادی داده نشه، که این طرح خیلی سریع شکستش مشخص شد و ناچار به بازگشت به چند نرخی شد، یعنی دولت دوباره برگشت و بخشی از ارز رو برای مصارف هم بخش تولید و هم بخش مصرف ارائه کرد تا بتونه اون مشکلات اجتماعی ناشی از شکاف طبقاتی رو کنترل کنه، یا سطح یا قدرت خرید تولید مصرف کنندگان رو حفظ بکنه. بنابراین اولین شکست ناشی از این سیاست آزادسازی قیمت ها در دوره آقای رفسنجانی بود که نرخ ارز به حدود 50% رسید، که تا اون دوره بالاترین نرخ تورم در کشور بود. البته بعد از جنگ جهانی دوم، البته تا امروز هم 49.6 نرخ تورمی بود که به دلیل اون سیاست به اصطلاح تعدیل یا همون آزادسازی قیمت‌ها یا حذف یارانه‌ها منجر شد.
توجه دولت به هدفمند کردن یارانه ها یک سال بعد منجر به الحاق تبصره‌ای به برنامه دوم توسعه کشور برای جلوگیری از افزایش مصرف سوخت می شود. گزارشی از اصلاح نظام یارانه.
این تبصره به دولت اجازه می دهد به منظور اعمال سیاست صرفه‌جویی در مصرف انرژی از سال 1375 قیمت فرآورده های نفتی را به طریقی افزایش دهد که مجموع عوارض دریافتی تا پایان برنامه دوم حداکثر به 11000 میلیارد ریال بالغ شده.
با وجود این تبصره در عمل اختلاف نظر درباره چگونگی آغاز نظام یارانه‌ای در کشور ادامه دارد. گزارش دکتر مسعود روغنی زنجانی، رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت ششم.
دولت علاوه بر کالای مربوط به شکر و قند و روغن و گندم و برنج و پنیر رو تصویب کرد که با قیمت‌های سوبسیدی دست در مصرف کنندگان قرار بده. کالاهایی مثل گوشت قرمز، شیر و سمر هم جزو کالاهای سوبسیدی قرار داد. این علاوه بر سوبسیدی است که مربوط به داروها هست.
در طول اجرای سه برنامه توسعه کشور، حجم یارانه ها به سالی حدود 20000 میلیارد تومان رسیده. این در حالی است که هیچ تردیدی در ضرورت هدفمندسازی یارانه نیست، ولی به نظر می رسد اراده لازم برای اجرای آن وجود ندارد. برنامه 5 ساله سوم همزمان با پایان دولت هشتم پایان یافته، اما تا این زمان هنوز هیچ دولتی لایحه‌ای مستقل برای هدفمندسازی یارانه‌ها ارائه نکرده است. تأمل در واکنش مردم و نیز نبود وحدت لازم در بین مسئولان دولتی و خصوصی کشور از جمله این عوامل است. بعد از حدود 20 سال دودلی و تردید، سرانجام در پایان سال 1383 هدفمند کردن یارانه ها در قانون برنامه 4 توسعه مطرح و دولت موظف می شود با هدفمند سازی یارانه ها برنامه جامع فقر زدایی و توسعه عدالت اجتماعی را اجرا کند. 3 سال بعد در دی ماه 87 دولت همزمان با ارائه لایحه بودجه سال بعد لایحه‌ای مستقل برای هدفمندسازی یارانه ها تقدیم مجلس می کند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور دولت دهم:
ما می توانستیم بسیار زودتر از امروز لایحه هدفمند کردن یارانه ها را در اختیار داشته باشیم که پایه اجرای اصل 44 و بسیاری از برنامه های اقتصادی دولت هست. البته مجلس محترم هم داره تلاش میکنه، زحمت میکشن. امیدواریم که این قانون هرچه زودتر در اختیار دولت قرار بگیره.
دکتر مرتضی افقه اقتصاددان:
اما سیاست آزادسازی اقتصاد یا کم کردن یارانه های پرداختی در دوره آقای خاتمی کاهش پیدا کرد. در دوره آقای احمدی نژاد که با شعارهای میشه گفت سوسیالیستی شروع به کار کرد، یعنی در واقع حمایت از فقرا شروع به کار کرد، در دور اول هم پولهای نفتی که وارد کشور میشد تلاش کرد صرف توزیع درآمد بکنه، مسکن سازی و اقدامات دیگری که انجام شد که در اون فضا هم به نظر من چون با در نظر گرفتن همه جوانب نبود، در حتی در مرحله اول خیلی موفق نبود، اگرچه حالا توی بعضی موارد هم کمک کرد. اما برخلاف دوره اول آقای احمدی نژاد در دور دوم و بلافاصله بعد از شروع دور دوم اقدام به تغییراتی در تصمیم گیری ها و نگرش خودش کرد که عمدتاً متأثر از طرفداران باز هم اقتصاد آزاد بود. این بار آقای احمدی نژاد هم مثل دوره آقای رفسنجانی قصدش این بود که قیمت‌ها رو آزاد بکنه، یعنی یارانه‌ای رو که دولت پرداخت می‌کرد به بخش مصرف اونها رو حذف بکنه و مستقیم به خریداران بده.
مجلس برای بررسی دقیق لایحه هدفمند کردن یارانه ها را به کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی واگذار و برای بررسی موشکافانه آن 9 ماه وقت می‌گذارد. علی اردشیر لاریجانی، ریاست 8th مجلس شورای اسلامی.
تصویب شد. اجرای درست این لایحه باعث رونق اقتصادی کشور خواهد شد، باعث میشه بهره‌وری کار در کشور بالا برود، منتها یک ظرافتی دارد که باید با دقت تام این کار انجام بشه.
از تصویب قانون هدفمند کردن یارانه ها بیشتر از 9 ماه گذشته، اطلاعات لازم جمع‌آوری شده و به زودی واریز یارانه های مستقیم به حساب های مردم آغاز و اقتصاد کشور وارد مرحله جدیدی خواهد شد.
نکته‌ای که وجود دارد این است که به رغم پرداخت یارانه‌های بسیار بالا در طول 40 سال گذشته در کشور، گروه‌های آسیب‌پذیر و کم برخوردار جامعه آنگونه که باید و شاید از یارانه‌ها بهره‌مند نمی‌شوند و متأسفانه خصوصاً در سال‌های اخیر فاصله دهک‌های بالا و پایین جامعه بسیار زیاد شده است و این مغایر با سند چشم‌انداز کشور و سیاست‌های اصل 44 نظام و طرح‌های تحول اقتصادی کشور می‌باشد. در حال حاضر سامان بخشیدن به روش‌های پرداخت یارانه‌ها یکی از دغدغه‌های مهم دولت است که با در نظر گرفتن تمام جوانب تأثیرگذار بر آن، اجرای صحیح طرح مزبور امری اجتناب ناپذیر خواهد بود. با آغاز برنامه پنجم توسعه و اجرای طرح هدفمند نمودن یارانه‌ها در کشور و نتایج به دست آمده از مدت کوتاهی که از اجرای این طرح می‌گذشت، می‌توان گفت که در اجرای طرح مزبور چالش‌هایی در حیطه‌های مختلف از جمله مجریان، میزان تحقق اهداف و زمان اجرای طرح، عوامل و زمینه‌های فراهم کننده اجرای طرح، میزان آمادگی اقتصاد، میزان همخوانی توزیع کالاها بر اساس قیمت تمام شده با وجوه پرداختی به عنوان یارانه ها، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی تر، چگونگی و میزان نظارت و کنترل افزایش قیمت ها قبل و بعد از اجرای تر، رابطه ی کیفیت محصولات و تقاضای کل اقتصاد، اشتغال و بیکاری با طرح هدفمند نمودن یارانه ها و در نهایت میزان تطابق فرهنگ حاکم در محیط های کاری، اهم از تولیدی، خدماتی، توزیعی و مصرفی با اجرای طرح مذکور وجود داشت که میبایست به طور موشکافانه جهت اجرای موفق این طرح مد نظر قرار میگرفت. با عنایت به اینکه اصلی ترین اهداف پرداخت یارانه ها حمایت از اقشار آسیب پذیر و جلوگیری از افزایش قیمت ها بود. بنابراین با الزامات اشاره شده به نظر می رسد که حمایت از تولید و صادرات، تأمین امنیت غذایی و اموری از این دست نیز می بایست مورد توجه قرار می گرفت تا از این طریق بتوان از بار مالی فزاینده و به تبع آن از افزایش هزینه دولت، کسری بودجه و تورم جلوگیری نمود. بدون شک سیاست‌های چالشی در پرداخت یارانه‌ها در چند دهه اخیر همراه با تبعاتی بوده است که آثار آن در اقتصاد کنونی متبلور است. افزایش مصرف بی‌رویه‌ای که تبعات آن در کالاهای اساسی به صورت زایات بالا و در حامل‌های انرژی به صورت بالا بودن شدت انرژی نمایان است. از سوی نیز برخورداری تبعیض‌آمیز اقشار غنی از یارانه حامل‌های انرژی به وجود آمدن بازارهای موازی و قاچاق، کاهش رشد اقتصادی، تحریف قیمت‌ها، افزایش شدید واردات حامل‌های انرژی و وابستگی اقتصاد به نفت از دیگر تبعات به شمار می‌آید.
اگرچه هرگز هدفمند نشد. هدفمند یعنی این که یارانه رو فقط به افرادی که نیازمند هستند برسونند. اصولاً در علم اقتصاد یارانه معنیش این است که افرادی که نیازمند هستند و سطح زندگیشون پایین تر از استاندارد هست به اونها دولت یارانه بده، کمک بکنه، چه افرادی که شاغل هستند و درآمدشون به اندازه کافی نیست و یا افرادی که قادر به کار نیستند و حکومت‌ها باید اونها رو تأمین بکنن. یارانه رو معمولا تعریفش پرداخت به افرادی که نیازمند هستند، اما چون نه در دوره احمدی نژاد و نه قبل و نه تا به الان اطلاعات کافی از سطح درآمد افراد، هزینه‌های افراد وجود نداشت، عملا امکان پذیر نبود یارانه را هدفمند کنن، یعنی به اون مفهوم که به دست فقط افراد نیازمند برسونن و افرادی که نیاز نداشتن از اون صرف نظر کنن. یکی از راه‌هایی که میتونست و میتونه یارانه را به صورت واقعی هدفمند بکنه از طریق خود اظهاری است که هم در دوره آقای احمدی نژاد و هم در دوره آقای روحانی این خود اظهاری ها انجام شدن و هر دو با شکست مواجه شدن، چون زمینه پاسخگویی درست افراد وجود نداره و امکان راستی آزمایی ها با توجه به امکانات فعلی کشور هم وجود نداشت. بنابراین آنچه که در دوره آقای احمدی نژاد اتفاق افتاد تنها یارانه ها را به صور از حالت غیر نقدی به نقدی تبدیل کرد و این پول رو در واقع قیمت ها رو افزایش داد، قیمت ها به شدت افزایش پیدا کردن و اون پول ما با تفاوت دریافتی دولت رو به صورت یارانه به مردم داد. البته یکی از دلایلی که اون طرح هم شکست خورد یا دچار مشکلاتی شد این بود که یارانه‌ای که بنا بود به بخش تولید داده بشه اون رو نتونستن پرداخت بکنن، صرفا به دریافت به مصرف کنندگان پرداخت کردن و همین دلیل این یارانه به صورت ثابت بود، اما به دلیل اینکه سیاست‌های تورمزا در کشور ادامه داشت قدرت خرید مردم مرتب کم می‌شد، چون یارانه ثابت بود اما تورم در حال افزایش، بنابراین بعد از چند سال میزان یارانه مستهلک شد و عملا کمک چندانی نکرد، هرچند تو دو سه سال اول کمک زیادی کرد به افراد کم درآمدی که از یارانه ها استفاده می کردن. بنابراین حذف یارانه هایی که دولت به کالاها و خدمات می داد به صورت غیر مستقیم در دوره آقای احمدی نژاد منجر به این شد که قیمت ها افزایش پیدا کردند و تورمی ما در حدود 40% در سال 92 داشتیم و نرخ رشد منفی 7% و اونم عمدتاً به خاطر البته تحریم هایی بود که در اون دوره بر کشور تحمیل شد.
بر اساس داده های گزارش آژانس بین‌المللی انرژی درباره مقدار یارانه پرداختی به انرژی مصرفی در 25 کشور، ایران در سال 2020 بالاترین سطح یارانه انرژی مصرفی رو تخصیص داده و رتبه نخست رو در زمینه پرداخت یارانه انرژی از جمله گاز، برق و فرآورده های نفتی داشته. آژانس بین‌المللی انرژی ایران رو در حالی همچنان بزرگترین پرداخت کننده یارانه انرژی در جهان معرفی می‌کنه که حتی در سال 2020 با کاهش مصرف سوخت در جهان و همینطور ریزش قیمت نفت باز هم بیشتر یارانه رو به سوخت‌های فسیلی مصرفی داده. آمار تفکیکی نشون میده ایران در حدود 5 میلیارد دلار یارانه به نفت، 12.5 میلیارد دلار یارانه به برق و 12.2 میلیارد دلار یارانه به گاز اختصاص داده. این در حالیه که تصویب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال 88 و مکلف شدن دولت برای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی با هدف کاهش مصرف انرژی در کشور و اختصاص این یارانه‌ها به دهک‌های پایین اتفاق افتاد.
هدفمند کردن یارانه‌ها هسته اصلی یک نگاه تحولی در نظام برنامه‌ریزی و مدیریت اقتصاد کشور بود.
ترازنامه انرژی کشور برای سال 97 یعنی حد فاصل سال 2018 تا 2019 میلادی نشون میده که بر اساس تازه‌ترین اطلاعات موجود سرانه مصرف نهایی انرژی ایران به 1.7 برابر میانگین جهانی رسیده. در سال 2021 میلادی با در نظر گرفتن رشد مصرف انرژی در ایران و روند معکوس سرانه مصرف انرژی در جهان این نسبت بیشتر هم شده. با تصویب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها قرار بود قشر متوسط قوی بشه و قشر ضعیف رو هم با خود به بالای خط فقر بکشونه، زیرا اگر کسب و کارها با محوریت قشر متوسط جامعه رشد کنه، کیک اقتصادی هم بزرگتر و قدرت خرید مردم هم بیشتر میشه، درآمد دولت هم از محل مالیات افزایش پیدا میکنه. اما نتیجه که تا امروز حاصل شده افزایش مصرف انرژی، کاهش بهره وری و ناترازی بودجه است. این نشون میده که این یارانه ها از جیب مردم فقیر به دهک‌های ثروتمند جامعه داده شده. آسیه سلیمی، خبرگزاری صدا و سیما.
به دنبال بحران بدهی‌ها و رکود جهانی و تقابل تجربه کشورهای شرق آسیا، آمریکای لاتین، جنوب آسیا، اروپا و صحرای آفریقا، تأکید راهبردهای توسعه به سمت بهبود مدیریت اقتصاد و پذیرفتن نقش بیشتر نیروهای بازار تغییر کرد که در چارچوب این رویکرد جدید اکثر کشورها نسبت به اصلاحات در برنامه یارانه‌ها اقدام کردند. دلیل عمده این کشورها جهت اجرای برنامه اصلاحات پرهزینه بودن یارانه عمومی به جهت فراگیر بودن آن بود. با توجه به افزایش جمعیت و افزایش قیمت کالاها و خدمات در بازارهای جهانی، بار مالی دولت افزایش قابل توجهی یافته بود. علاوه بر این، ناکارایی نظام توزیع دولتی به اثرات منفی کنترل قیمت محصولات بر تولید کنندگان از دلایل دیگر انجام اصلاحات بود.
مشروط کردن ارزش پول ملی به دلار آمریکا از دلایل عمده بروز بحران در آرژانتین بود که سبب شد میلیون‌ها نفر فقیر شوند.
در پی این بحران اقتصادی، دولت آرژانتین دست به کار شد و برنامه‌های جدیدی را طراحی کرد. دولت با حذف یارانه از برخی کالاها و مدیریت هوشمند اقتصادی، حمایت از نیازهای اصلی مردم را در دستور کار قرار داد. دولت همچنین برای افراد فقیر و کم درآمد جامعه بسته‌های حمایتی غذایی را طراحی کرد. اما نجات از بحران با پرداخت نقدی یارانه از سوی دولت تکمیل شد.
در این برنامه کارت‌هایی برای سرپرست خانواده صادر شد که آنها از آبربانک‌ها بخشی از یارانه را دریافت کنند. دریافت بخش دیگر یارانه مشروط به ارائه دفترچه واکسیناسیون فرزندان و گواهی اشتغال به تحصیل فرزند بدون غیبت از مدرسه.
دولت با سیاست هدفمند کردن یارانه روند پیشرفت اقتصاد رو تعیین میکنه.
به سراغ مسن‌ترها در لندن رفتیم.
گورنمنت کانال هلپ.
دولت نمیتونه به همه یارانه بده و به همه کمک کنه، چون کمک کردن به افراد پولدار ضرورتی نداره.
کشاورزان، دامداران، دانش آموزان، بازنشسته ها، بیکاران و افراد ناتوان جسمی از جمله افرادی هستند که از یارانه های هدفمند استفاده میکنند. ناپلئون
سوم اولین بار در فرانسه چنین ایده ای را مطرح کرد. بعدها قانونگذاران فرانسوی بارها و بارها طرحهای مربوط به یارانه ها را مرور کردند و چکش زدند تا بالاخره قانونی که 3 آوریل 1930 تصویب شد تقریبا همانی است که الان هست.
ما مجبور بودیم برای رسیدن به یک رشد اقتصادی مناسب این گزینه رو انتخاب کنیم.
پاتریک اولیه، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس فرانسه.
درآمدهای دولت به صورت کمک‌های بلاعوض به خوشه‌های کم درآمد و ضعیف جامعه که شناسایی می‌شوند اختصاص می‌یابد. اما نقش آمارگیری دقیق را هم فراموش نکنید.
و رسیدن مردم به این باور که این حرکت موجب رشد اقتصادی آنها و جامعه‌شان می‌شود. در میانه راه با متخلفین و مفسدین اقتصادی که در گذرگاه‌ها به کمین نشسته‌اند برخورد می‌شود و دست پر اطلاعاتی و آماری دولت می‌تواند هدفمند شدن یارانه‌ها را به نقطه عطفی برای اقتصاد تبدیل کند.
من از این سوبونسیون‌ها یا یارانه‌ها حمایت می‌کنم، چون عمقی اثرش را در خودم و خانواده‌ام دیدم. این به اقتصاد خانواده و جامعه کمک می‌کنه. البته سختی‌هایی هم داره. مالیات و بالا رفتن برخی قیمت‌ها یکی از این دشواری‌هاست.
تأثیرگذاری رسانه‌ای. رسانه‌ها با تولیداتشون سعی دارند که پیام‌هایی به ما ارسال کنند و امروزه در این شلوغی پیام‌های رسانه‌ای برای اینکه پیامی مورد توجه و مقبولیت ما قرار بگیره، باید ساخته و پرداخته بشه. یعنی روی اون کار بشه تا بر منطق و احساس ما تأثیر بذاره. در ادامه چند روش تأثیرگذاری رسانه‌ای رو با هم مرور کنیم. فن تکرار. پیام‌های رسانه‌ای هر چقدر بیشتر تکرار بشن، بیشتر در ذهن ما تثبیت میشن و همین امر موجب اعتماد بیشتر ما به اونها میشه. این تکرار به دو روش انجام میگیره. یکی از روش‌ها تکرار تصاویر، صداها یا کلماتی خاص در درون پیام برای اینکه معنای اصلی پیام در ذهن ما مستحکم بشه. راه دیگه تکرار کامل و چند باره پیام برای مخاطب و در محیط اطرافمونه، مثل آگهی‌های بازرگانی تلویزیونی و تابلوهای تبلیغاتی کوچک و بزرگ در سطح شهر که یه تبلیغ رو همزمان و چندین و چند بار تکرار می‌کنه. استفاده از زیبایی. زیبایی دوست داشتنیه و هیچ کس نیست که این موضوع رو انکار کنه. بنابراین افراد زیبا برای جذب و جلب توجه شما الگوهای خوبی هستند. اینجوریه که در انتخاب آدمایی که در تابلوهای تبلیغاتی محیطی یا آگهی‌های بازرگانی تلویزیونی حضور دارند از این قاعده پیروی میشه. مثلا از افرادی که دارای موهای سالم و زیبا هستند برای تبلیغ شامپو و نرم کننده مو استفاده میشه. فن تطمیع. در این روش سعی بر اینه که حس طمع در مخاطب تحریک بشه. استفاده از حراج، تخفیف، قرعه کشی، هدیه های رایگان، یکی بخر چند تا ببر، نمونه هایی از فن تطمیع هستند. فن ادعای آشکار. بعضی وقتا پیام های رسانه‌ای مستقیم و با سند و مدرک آشکار ادعاهای قابل آزمایش رو مطرح می‌کنند تا توجه شما رو بیشتر به خودشون جلب کنند. به طور مثال وقتی مقابل دوربین از زبان یه نفر به نمایندگی از سازنده یه محصول بهداشتی میشنویم که اجزا و عناصر تشکیل دهنده محصول از مواد گیاهی و طبیعی انتخاب شده، در واقع این تبلیغ سعی داره با این روش شما رو قانع کنه که به شیمیایی نبودن محصولش اطمینان داشته باشید. اما آیا این برای شما امکان پذیره که اون محصول رو به آزمایشگاه ببرید و درستی و نادرستی این ادعا رو مشخص کنید؟ این روش ها همه سعی دارن به زبون بی زبونی به شما بگن به ما اعتماد کنید و حرف ما رو بپذیرید. اما شما باید هوشیار باشید و حواستون جمع باشه تا به سادگی در تله های منطق و احساسات رسانه‌ای نیفتید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما حدود اواسط مهر ماه بود که اومدیم اینجا و دیدیم که واقعا اینا از نظر آب یه کمبودایی هست اینجا که
شرایط قریب به اتفاق روستاییان از کمبود و یا عدم آب آشامیدنی سالم در روستاهای خود رنج می‌برند.
با نصب موتورپمپ ما تونستیم که به این روستا آب رسانی کنیم.
عملیات آبرسانی به روستای اشاق،
طرح آبرسانی به روستای بازیانی،
عملیات اجرایی مجتمع آبرسانی قلعه سلیمان خان بخش کوزران،
آبرسانی به بیش از 10,000 روستای دورافتاده ایران عزیز با جمعیتی بیش از 4 میلیون نفر در مدت 30 ماه. جهادی تا لبخند روستاهای ایران.
خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه. از تهران رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم با ادامه برنامه‌های امروز، سامانه پیام کوتاه 30,035 و تلفن 27861035 در اختیار شماست. عزیزان شنونده، به ساعت 17:30 رسیدیم. برنامه گفتگوی سیاسی به صورت زنده تقدیم به شما میشه.
The denial of human dignity in Iran is an outrage.
هجمه رسانه‌ای بی بی سی، جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق، شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام،
حقوق بشر.
ایران سوپریم لیدر آیت الله خمینی، he tweets that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به